اگه دارید کار میکنین، یه شرکتی به شما پیشنهاد بده ماهی 50 میلیون تومان حقوق بهت میدم، شما میخوای صبوری بکنی 3 سال دیگه شرکت جمع بشه، آیا به 50 تومان برسی یا نرسی و از تیم جدا میشی. پس یکی از مهمترین مسائل ریسک تیم هست. دومیش ریسک جذب سرمایه هست. بچه‌های جوان و بچه‌های کارآفرین نیاز به منابع مالی دارن و نیاز به صبوری دارن. ریسک صبوری رو شاید جایی نبینیم. من میگم ریسک صبوری یکی از ریسک‌های مهمه. یعنی اینکه ما دقیقاً یه قدم مونده به موفقیت خسته میشیم و دیگه اصطلاحاً تسلیم میشیم. شما باید صبوری رو در خودتون تقویت بکنید و جز ارائه کردن ریسک بعدیه. سرمایه گذارانی هستند که قرار رو کار شما سرمایه گذاری کنن و با شما مشارکت بکنن. اگر نتونید کارتون رو به خوبی بهشون ارائه بکنید و خوب پرزنتش بکنید، با شکست مواجه میشید. این شکست یا میتونه جذب بد منابع باشه، نتونید منبع جذب بکنید، یا میتونه منجر به این بشه که استارتاپی که آریال میارزه رو شما آدوون بفروشید. اینم یک ریسکه. پس در پرزنت کردن اهمیت داره. و اینکه به موقع نتونید منابع مالی به دست بیارید. خیلی وقتا توی گزارش‌های GMGI و سایر گزارش‌های بین‌المللی می‌بینیم که کارآفرین‌ها اولش از منابع مالی دخترخاله، پسرخاله، پدر، خواهر، برادر، یعنی منابع اولیه خودشون رو استفاده کردن و کسانی که بهشون اعتماد داشتن. جذب منابع اگر درست اتفاق نیفته، شما دچار مرگ میشید و اصطلاحاً چیزی داریم به اسم دره مرگ. در اون دره مرگ ما دیگه نمیتونیم از فضای خودمون عبور بکنیم و شرکت خودمون رو بزرگ بکنیم. این سه تا ریسک، حالا یا چهار تا ریسک رو اگر در نظر بگیرین، ریسک‌های دیگه‌ای هم هست، مثل ریسک‌های حقوقی که در کشور ما متأسفانه خیلی زیاده، موازی بودن قوانین، عدم اطلاع افراد از قوانین، که خب خوشبختانه ما کمیته ماده 12 در کشور داریم در اتاق بازرگانی که وظیفه‌شون تسهیل امور هست. گزارشی در دنیا داده میشه به اسم دوینگ بیزنس یا محیط کسب و کار، که شاخص‌های محیط کسب و کار رو بررسی می‌کنن. اتاق بازرگانی وظیفه‌ش این هستش که بیاد قوانینی که علیه هم هستن رو بررسی بکنه. حالا راجب قانون‌های قانون ما داریم که این قانون خیلی کشور ما هم آسیب زد، بد نیست اینجا راجبش بگیم. تنها قانونی هم هست که به عملاً به ضرر قانون‌ها هست. اگر خانم متأهل باشه و همسرش علاقه نداشته باشه که ایشون کار بکنه یا نوع شغلش رو دوست نداشته باشه، میتونه جلوی اون خانم رو بگیره و این در مجامع خیلی ما رو اذیت کرد، خیلی رتبه ما رو در کشور آورد پایین. و این یه ریسکه، یه خانم شروع میکنه پروژه جلو میبره اما به هر دلیلی همسرش علاقه مند نیست و اون پروژه میخوابه. پس ریسک قانونی برای ما هست. شما کاری رو میخواین انجام بدین که در یک منطقه غیر قانونیه. الان سوال کار شما هستش که مقر خودشون رو کجا انتخاب میکنن. دوست دارم که دوستان به این فکر بکنن که ما کسب و کارهای پلتفرمی داریم، کسب و کارهایی که دیگه مقر محور نیستن و دیگه بدون مرز دارن کار میکنن. پس لزوما حتما نباید یه جایی و یه مکانی رو هم داشته باشیم که بهش فکر بکنیم. این سه چهار تا ریسک رو اگر دوست داشته باشیم میتونیم بیشتر راجعش حرف بزنیم. البته تا 30 مدل ریسک شناسایی کردن در کسب و کار در گزارش‌های مختلف، انواع اقسام ریسک است. اما این سه چهار تا طبق گزارشایی که من میبینم بیشترین آسیب رو داره به شرکت‌های استارتاپی ما میزنه.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. دوستان اگر خاطر شریفتون باشه، دیشب هم که آقای دکتر خانی در استودیو حضور داشتند و ارتباط گرفتیم با آقای دکتر سرهنگی، به این مسئله هر دو بزرگوار اشاره کردن، به بحث تیم سازی در کارآفرینی اجتماعی که حائز اهمیت هست و اینکه اگر بخوایم این نگاه رو داشته باشیم که مثلا فلانی دوست ما هست، خانواده ما هست، بیاد وارد تیم ما بشه اما به درد کار ما نخوره، حتما در همون نقطه اول آسیب خواهیم دید. پس باید یه مقدار کارشناسانه به این مسئله نگاه بکنیم و افرادی رو به تیممون راه بدیم که به درد اون کار میخورن و ما رو به هدفمون نزدیک میکنن. آقای دکتر به بحث ریسک صبوری هم اشاره کردن و این واقعا یک موضوع بسیار مهم و حساس هست. ما قبلا هم پیرامونش برنامه داشتیم و با شما گفتگو کردیم که برخی از فعالیت اقتصادی یا تجاری چند سال طول میکشه تا به سوددهی برسن و اینکه باید صبور بود دیگه، یعنی از کوره در نرفت و همچنان ادامه داد. و خلاصه اینکه امشب دوباره آقای دکتر صحبت کردن در مورد اینکه این افراد باید اصلا قابلیت ریسک پذیری رو داشته باشن، باید مدیریت ریسک رو هم بلد باشیم. ممکنه که در مسیری که قرار میگیریم با مشکلاتی روبرو بشیم که اصلا شکل ریسک تغییر پیدا بکنه، لذا باید با مشکلات احتمالی هم بتوانیم مواجه بشویم و اونجا اونها رو هم یعنی پیش بینی میکنیم که در این مسیر ممکنه که این اتفاقات بیفته، ولی در ادامه میبینیم که با اتفاقات دیگری روبرو میشیم. مجموعه اینها مدیریت ریسک پذیری کارآفرین رو رقم میزنه. شما هم میتونید پیرامون موضوع برنامه امشب با ما گفتگو کنید و در صورت تمایل اگر سوال دارید حتما مطرح بفرمایید. فقط ابتدای سوالی که مطرح میفرمایید بنویسید سوال تا لابلای انبوه پیامک هایی که برای مسابقه ارسال میشود گم نشه، سریع دسترسی پیدا کنم و پاسخ رو با آقای دکتر درمیون بگذارم. سامانه پیامکی 30036 37 و تلفن 22652525. دو تا مسابقه هم داریم. همه اونهایی که علاقه منده به شرکت در مسابقه هستند و البته گرفتن جایزه میتونن به دو سوال پاسخ بدن. یک سوال پیامکی هست که طرح کردیم، به این سوال پاسخ بدید. اینکه مقر فعالیت کسب و کار شما کجا خواهد بود، جزء کدام قسمت های طرح کسب و کار برای کارآفرینی هست؟ 1. تعریف و توصیف کسب و کار. 2. تحلیل استراتژی بازار. 3. ماموریت و اهداف کلی. و خلاصه 4. بازاریابی. گزینه درست رو ارسال کنید به 30036 37. تلفن البته همیشه باید در اولویت باشه، این تقاضای همیشگی من از شماست. 22 65 25 25. اون مسابقه تلفنی هم این هست که لطف کنید تلفن کنید به 22 65 25 25 و بفرمایید که موفق ترین کارآفرینی که دیدید یا شنیدید چه کسی هست، در شهر خودتون یا رسانه ها با ایشون آشنا شدید که دعوتشون کنیم در این برنامه و باشون گفتگو کنیم. سامانه پیام کوتاه 30036 37، تلفن 22 65 25 25. اگر تمایل داشته باشید که کاری رو راه بندازید، چه کاری مد نظر شماست؟
ما فرش بافی داشتیم، فرش های آذربایجان، مهربان و تبریز، این دو چیزا. نه جاشو دارم نه امکاناتشو دارم. اگه امکاناتش باشه، موقعیتش باشه، حدودا 30-40 نفر مثلا تون مشغول میشه در این فرش بافی. اگه بتونم جور کنم وسایلاشو، جاشو، امکاناتشو، خیلی خوب میشه.
من مدتیه که تحقیقات میکنم راجع به کار استخراج طلا از بردهای الکترونیک. اگر من بخوام این کار رو راه بندازم، این چه جوریه؟ چطور میتونم این کار رو راه بندازم؟
سپاسگزارم از تماس تلفنی شما با 22 65 25 25. خوشحال میشیم که صدای گرم شما رو در این برنامه میشنویم. آقای دکتر حسام زنده حسامی، رئیس رویداد هفته جهانی کارآفرینی در استودیو هستن. آقای دکتر میتونید دوستانمون راهنمایی بفرمایید؟
بله، عرضم به حضورتون که خب در حوزه استخراج طلا، ژاپن اومد امسال در سال گذشته این کارو کرد و از ضایعات موبایل و بردهای الکترونیکی طلاهای خودش رو استخراج کرد، ولی لازمه این کار مواد اولیه هست. یعنی در کنار تکنولوژی، اینکه چگونه ما بتونیم مواد اولیه رو به دست بیاریم خیلی کار سختیه و بر اساس اطلاعاتی که من تو ایران دارم به نظرم میاد که اقتصادی نباشه این کار، چون شما جذب منابعتون اگر نتونید اون بردها رو به دست بیارید کار خیلی سختی خواهد بود. در حوزه فرش هم که اشاره کردن، باید بگیم که نهادهایی الان هستن در کشور مثل کانونهای کارآفرینی، مراکز کارآفرینی، مراکز رشد و غیره که فضاها رو خیلی با قیمت ارزون در اختیارشون قرار میدن. ولی اشتباه نکنن، اول باید توان فروش داشته باشن. تولید آخرین بحثی که باید بهش فکر بکنیم. اینی که من حالا بافنده داشته باشم خوبه، این که تجهیزات داشته باشم خوبه، اما خود ایشون تخصصشون چیه؟ اگر ایشون فروشنده هستن و بازار رو میشناسن، مطمئن باشن که شریکی میتونن به دست بیارن و یه سوله در اختیارشون قرار بده تولید کنن. در غیر این صورت راه به جای خوبی نمیبرن.
دوستان همیشه گفتیم دیگه، ابتدا باید بریم بازار رو شناسایی بکنید، مشتری رو پیدا کنید، بعد دست به تولید بزنید. خیلی ممنون آقای دکتر از توضیحات شما. خانم ایزانلو از بجنور پرسیدن برنامه زنده است؟ بله برنامه زنده است. نشون بهمون نشون که الان ساعت 22:40:46 است. ضمن اینکه گزینه انتخابی شما خانم ایزانلو گزینه درست نیست، دقت بفرمایید. و اینکه آقای فرهاد از شیراز، فردین آینی از تهران گزینه اشتباه هست. خیلی خب، بیشتر گزینه ها نمیدونم چرا امشب اشتباهه. دوره برمیگردم نگاه میکنم، از لاهیجان هانا گزینتون اشتباهه، علی از شیراز شما هم گزینتون اشتباه هست، شهناز از عراق شما هم گزینتون اشتباهه. ایشون اسمشون رو ننوشتن، 913-6430-4 شماره آخر گزینشون درسته. خیلی خب، دوباره برگردیم به موضوع برنامه امشب و ادامه گفتگو با آقای دکتر زنده حسامی پیرامون موضوع کارآفرینی و مدیریت ریسک. آقای دکتر چطور باید این ریسک ها رو کاهش بدیم؟
قبلش اجازه میدیم من دو تا ریسک دیگه مونده که یه خودش شاید تعجب برانگیزم باشه بعد خدمتتون عرض بکنم. یک ریسک تشخیص، حالا دو تا ریسک اولا اینجا هست، تشخیص فرصت هست و دیگری ریسک پاسخ غلط به یک مسئله. یعنی تفکری که حالا آقای دکتر سرهنگی هم اسمشون رو آوردین، زحمات زیادی در وزارت کار کشیدن، تفکر پیوندی، تفکر خلاقانه و تفکر حل مسئله. ما در زندگی پیرامونمون فرصت‌های کارآفرینانه زیادی رو می‌شناسیم، اما اون کسی برنده است که می‌تونه بهترین پاسخ رو بده. طبق آمار میگن ایده‌ای که به ذهن شما میرسه در آن واحد به ذهن 17 نفر رسیده. اون 17 نفر یه ایده به ذهنشون رسیده، اون کسی که عملیش میکنه مهمه و این ریسک عملی مهمه. آخرین ریسکی که میخوام بگم و بازم چیزایی که من بهش رسیدم، ریسک آب‌باریکه است. این ریسک آب‌باریکه دوتا لبه داره، یک، کارآفرینو بدبخت میکنه، دو، کارآفرینو خوشبخت میکنه. بدبخت کردن به معنای اینه که ما از بچگی بهمون گفتن برو یه جا کارمند چه آب‌باریکه داشته باشی، این بدبختی کارآفرینیه. دو اینه که ما صبوری که خدمتتون عرض کردم، اگر نتونیم در زندگیمون یه آب‌باریکه برای خودمون داشته باشیم و یه پسندازی داشته باشیم، به جایی میرسیم که دیگه پولی نداریم برای خرج کردن و اونجاست که صبوریمون تموم میشه، عصبی میشیم. من همیشه بچه‌ها پیشنهاد میکنم که یک مسیر درآمدی جاری رو برای خودتون ولو خیلی کم در پایین‌ترین سطح استاندارد داشته باشین که داغون نشید، بی پول نشین، دستون دیگر جلو دیگران دراز نکنین تا بتونین به سختی برید. یه تعریف من دارم از کارآفرین، میگم کارآفرین کسی است که در چند سالی از زندگیش به گونه‌ای زندگی میکنه که هیچ کی حاضر نیست بهش نگاه کنه، تا بقیه عمرش رو جوری زندگی بکنه که همه عاشق این باشن که اونجوری زندگی بکنه.
حکایت همون مثال نونو تره و نونو کره است.
دقیقاً همینطوره، دقیقاً. و باید نونه باشه که حداقل شما بتونید میل کنید نونه دونه 20000 تومان رو باید بتونیم بخرید. این رو من بهش میگم ریسک آب‌باریکه. اما چیکار بکنیم؟ عرض کردم تو قسمت قبل، نهادهایی هستن که به صورت حرفه‌ای وظیفه‌شون اینه که شما رو هدایت بکنن. عملاً در این مسیر بی همراهی خضر نمیشه رفت، باید منتور داشت، باید بزرگتر داشت. جاهایی مثل شتاب دهنده ها، مراکز رشد، مراکز نوآوری، اینها کسانی رو دارن که با قیمت بسیار پایین و ارزان قیمت جلوی خطاهای ما رو میگیرن و هزینه های شکست ما رو میارن پایین. ما کشوری هستیم که هزینه های اجتماعی شکستمون خیلی بالاست. یعنی یه کارآفرین بیشتر از اونی که پولش رو دست بده، از سرخوردگی که تو اجتماع میزننش شکست میخوره. لذا من پیشنهاد میکنم اگر فضای دانشگاهی دارن، به مراکز رشد دانشگاهی، به پارک‌های علم و فناوری برن، با تقریبا میشه گفت رایگان این خدمات رو میتونن دریافت بکنن. به شما بگم شاید خندتون بگیره، ما الان در بعضی از شهرستانامون دفتری که بهتون اجاره میدن متری 9000 تومان 15,000 تومنه. یعنی شما یه دفتر 10-15 متری کارتون رو راه میندازه اول کار. الان فضایی داریم به اسم کوورکینگ اسپیس یا فضای کار اشتراکی، شما یه صندلی اجاره میکنید. من خودم 20 سال پیش اولین بار که شرکت زدم بالای پارک سایه دفتر 65 متری با شرکام گرفتیم، 11 ماه اجاره دادیم، بعد تمام پولمون تموم شد، پولمون رفت برای منشی و فکس و تیر و تخته. ولی الان شما یه دونه صندلی اجاره میکنید، ماهی 400-500 هزار تومان میدین، اینترنت بهتون میده، آب میده، برق میده، خدمات منتورشیپ میده. لذا توصیه میکنم برای تیم شدن، همونطور که شما فرمودید، رفاقتی جلو نرین، این ازدواج میمونه، باید آدما رو در مسیر راه بشناسینشون. در فضاهای کار اشتراکی میتونین کنار همدیگه همدیگه رو محک بزنید، از منتورشیپ استفاده بکنید، ریسک کسب و کارتون رو بگیره. طبیعتا بعضی از جاها به ازای این کاری که به شما و این خدمتی که به شما میده، درصدی از سهام شما رو دریافت میکنه. من یه دوستی دارم، اینو خاطره بگم، پسر 5 سالش از این بازارچه‌های خیریه رفته بود، یه گلدون برداشته بود، بعد اون آقا بهش گفته بود 5000 تومان میشه، گفته بود که پول ندارم، میشه بوست کنم؟ خیلی وقتا استارتاپ های ما پول ندارن، باید بوس کنن، اون بوس کردنه میشه سهامی که باید بده. شما خدمات گران قیمتی رو از کسی میگیرید که با 5%، 10%، 20% جلوی فیل شدن و شکست شما رو میگیره و باعث میشه شما بتونید رشد بکنید. اینها کارهاییه که به اعتقاد من باید انجام بدن. اسم نهادها رو عرض کردم، باشگاه‌های کارآفرینی، کانون کارآفرینی، مرکز رشد شتاب دهنده‌ها، مرکز نوآوری، این تا از این اسما داریم و همشون هم از دولتی هست تا خصوصی، که دولتی ها معمولا سهام نمیگیرن، یه مبلغ بسیار کمی رو دریافت میکنن در ازای اون خدمات. خصوصی ها طبیعتا کمک بهتری میکنن به واسطه اینکه خودشون شریک میشن، اما اگه کسی نخواد شریک بشه میتونه از نهادهای دولتی استفاده کنه.
سپاسگزارم از توضیحات ارزنده شما. آقای دکتر، ما از شما پرسیدیم که چگونه ریسک ها رو کاهش بدیم در مسیر کارآفرینی. یکی از دوستان بزرگوارمون، مخاطب گرامی، پرسیدن که باید به استقبال چه ریسک هایی هم رفت.
سوال خوبیه، خیلی سوال خوبیه. چه ریسکایی رو باید بریم به سمتش؟ کلن کارآفرینی یعنی ریسک کردن، و اینکه شما پاشنهاتون رو میخواییم ور بکشید و برین برای خودتون کار بکنید یعنی ریسک. ریسک ها توصیه هم اینه که کاری که همه میکنن نکنید، کاری که کسی نمیکنه رو انجام بدید، خیلی بهتره. نمونهش بورس، سهام، همه رفتن بهش و همه بیچاره شدن. الان مود شده ترید میکنن روی کریپتوکارنسی، کار خیلی خوبیه، درآمد خوبی هم داره. چیزی که من میتونم بهش بگم، چون خیلی مشخص و ملموس نیست راجع به یک کسب و کار، اینه که این که شما یک کسب و کار را بندازید خودش ریسکه، واقعا یه ریسکه، به شرط این که بازار رو اول بشناسید. اصلا به تولید فکر نکنید، نه اینکه من مخالف تولید باشم، تولید گام بعدیه. اگر تونستید چیزی رو بازارش رو براش پیدا بکنید که بفروشید، حالا بریم به سمت اینکه چه کسانی میتونن تولید بکنن. و یکی از خطرناک‌ترین چیزایی که کارآفرینا باش مواجهن و من دیدم، همه دوست دارن کارخونه دار بشن، در صورتی که شما میتونید از ظرفیت‌های خالی ما استفاده کنید. شهرک‌های صنعتی ما به طور میانگین با 30% ظرفیت کار میکنن، اون 70% متعلق به شماست. شما کافیه که دانش تولید رو داشته باشید، برید توی اونجا اجاره بکنید و کارتون رو انجام بدید، به شرطی که بتونید بفروشیدش.
خیلی هم عالی. خب تا شما نفسی تازه کنید، دعوت میکنم از شما مخاطبان گرامی این بخش رو بشنوید. کار دست، کار دل.
کار دست، کار دل. انگیزه، همت، تلاش و پشتکار راه‌های مختلفی هستن که بهتون اجازه میدن هر کاری رو که دلتون میخواد انجام بدین. اصلا تا به حال به این فکر کردین که چطور میشه که مثلا یه نفر میشه نویسنده؟ خب مشخصه، با همه اینایی که گفتم کاری رو که دلش خواسته انجام میده، مینویسه. یا مثلا یه کارآفرین کارآفرینی رو انتخاب کرده چون دلش خواسته نون حلال سر سفره چند نفر دیگه بذاره. امروز میخوایم بریم سراغ بورس. محمد سجاد عرفانی، تحلیلگر بازار سرمایه،
میخوام شغلی رو بهتون معرفی کنم که شغل دوم شما و منبعی برای کسب درآمد بیشتر باشه که حتی میتونه به درآمد اولتون تبدیل بشه و اون سرمایه گذاری تو بورسه. سوالی که مطرح میشه اینه که چرا بورس؟ نکته اول اینه که همونطور که اشاره کردم سرمایه گذاری تو بورس باعث کسب درآمد حتی بیشتر از شغل اول شما میشه. نکته دوم اینه که حفظ سرمایه در مقابل تورمه، یعنی شما با سرمایه گذاری تو بورس ارزش پولتون رو با سودی که به دست میارین در مقابل تورم و گرونی حفظ میکنید. نکته سوم قابلیت نقدشوندگی بالا تو بورسه، یعنی هر زمان که بخواید میتونید با فروش سهامتون پولتون رو نقد کنید. نکته چهارم اینه که شما قدرت تصمیم گیری تو سرمایه گذاری دارید، یعنی اینکه میتونید هم پولتون رو تو شرکت‌های مختلف سرمایه گذاری کنید، هم با سرمایه گذاری تو طرح‌های عمرانی و آبادانی کشور از سود ثابت ماهیانه برخوردار بشین. و در آخر اینکه بورس امنیت سرمایه گذاری داره، چون هم شرکت‌هایی که تو بورس هستن به صورت قانونی ثبت شدن و دارای شفافیت مالی هستن و هم شما با بررسی صورت‌های مالی این شرکت‌ها میتونید کاملاً آگاهانه سرمایه گذاری کنید.
خیلی ها راه درست رو خواستن و دنبالش رفتن و در نهایت اون کار به ارزششون اضافه کرده. تو هم میتونی، فقط باید اول بخوای و بعد هم انجامش بدی. میگن کار دست رو دل میکنه.
دوستان عزیز به این سوال پاسخ بدید و در مسابقه شرکت کنید و جایزه بگیرید. اینکه مقر فعالیت کسب و کار شما کجا خواهد بود، جزء کدام قسمت از طرح کسب و کار برای کارآفرینی هست؟ 1. تعریف و توصیف کسب و کار. 2. تحلیل استراتژی بازار. 3. ماموریت و اهداف کلی. 4. بازاریابی. خب اونهایی که پای ثابت برنامه شب آفتابی بودن و از مخاطبان همیشگیمون حتما میدونن که قبلا ما جواب این سوال رو در برنامه‌های دیگر دادیم، یعنی به همین سادگی میتونید پاسخ بدید و جایزه بگیرید. سامانه پیام کوتاه 30036 37 و تلفن 22 65 25 25. خب به حدود فکر کنم 4-5 دقیقه به پایان برنامه باقی مانده و همچنان فرصت دارید تا پاسخاتون رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 30036 37 یا حتی تلفن کنید به 22 65 25 25 و به این سوال هم پاسخ بدید که موفق ترین کارآفرینی که دیدید یا شنیدید چه کسی هست، در شهر خودتون یا رسانه ها باش آشنا شدید که دعوت بکنیم از اون بزرگوار در این برنامه و باشون گفتگو کنیم. خب آقای دکتر، تمایل دارید که یک جمع‌بندی داشته باشید از صحبتاتون در پایان؟
حتما. خیلی متشکرم از وقتی که در اختیار من قرار دادید. خیلی سریع عرض بکنم، پیشنهاد میکنم ما 37 تا پنل رو در هفته جهانی اجرا کردیم و اجرا خواهیم کرد تا روز یک شنبه در حوزه‌های مختلف از جمله زنان، بحث کووید، روستایی، اجتماعی، مدرسه، تمام اینها رو میتونن از سایت ما بردارن و ببینن یا از آپارات به صورت لایو نگاه بکنن. اونایی هم که دست دادن هستش فایلاش، خوشبختانه میتونن نگاه بکنن. نکته ای که دارم این هستش که یه کاری رو ما شروع کردیم و معاونت علمی پیش از ما توی فضای دیگه ای کار کرد. توصیه میکنم نزدیک 20 جلد کتاب چاپ شده تحت عنوان تنوع بخشی به اکوسیستم کارآفرینی کشور در حوزه‌های مختلف 20 گانه. استارتاپ هایی که در دنیا و شرکت هایی که در دنیا دارن کار میکنن و معرفی کردیم که اینقدر ذهن ما نره به سمت یه دونه کسب و کار. تا میگیم کسب و کار میریم به سمت تاکسی اینترنتی، میریم به سمت مارکت پلیس ها. بیش از 5000 فرصت کارآفرینی در دنیا هست. 20 جلد کتاب معاونت علمی کار کردن. ما هم امسال سعی کردیم مثلا در حوزه دریا هم شرکت هایی که دارن حمایت میکنن معرفی کنیم، در حوزه استمسل، در حوزه های مختلف. و اگر هم دوست داشته باشن میتونن به سایت جهانی مراجعه بکنن، درخواست بدن، براشون پنلی رو درست میکنیم که در اون حوزه که علاقمند هستن فرصت های کارآفرینی رو بشناسن و با منتورهای اینجا آشنا بشن، برای اینکه بتونن مدیریت ریسک بهتری داشته باشن. باور بفرمایید که نقش منتور و نقش کوچ بسیار مهمه برای اینکه شما ریسک ها رو دوباره انجام ندید و خطا نکنید و از بین نرید. این مهمترین نکته ای که من میتونم اشاره بکنم. هفته جهانی با 23 تمام نمیشه. هفته جهانی سایت دائمیه، 8 سالشه داره اتفاق میفته و در اونجا شورای سیاست گذاری بزرگترین کارآفرینای کشور ما هستن. رئیس شورای سیاست گذاری آقای بهروز فروتنن که برند صنعت غذایی داشتن، از مجموعه های تمام تولید کننده ها و برندهای خوبمون اومدن. بدون چشم داشته ماری کمک میکنن، فقط جلساتی رو میشینن و با بچه‌ها حرف میزنن. نشست ما داریم امروز، فردا، دیروز داشتیم، برای اینکه رایگان بهشون مشورت میدن چیکار کنن و چیکار کردن که به اینجا رسیدن. این اتفاق مهمیه و اگر نرسیدن به برنامه ما بعد از 23 میتونن درخواست بدن و ما براشون پنل تخصصی رایگان برگزار میکنیم که بدونن مثلا در حوزه جنگل ما چه فرصت‌های کارآفرینی داریم، در حوزه دریا، آبزیان، در حوزه‌های مختلف. این فرصت‌ها رو وقتی بشناسن به نظرم میتونن مسیر بهتری رو پیدا بکنن و بدونن که دنیا اگر شرکتی شکل گرفته چقدر پول تونسته به دست بیاره، بازارش چقدر بوده. اینها اون مواردیه که باعث میشه شما بیگدار به آب نزنید. من تشکر میکنم در پایان از وقتی که گذاشتین و همه کسانی که دغدغه‌مند حوزه کارآفرینی هستن به نظر من سرمایه‌های اجتماعی یک جامعه هن.
تشکر میکنیم. از شما انجام وظیفه کردیم در واقع، ما یه گروه هستیم، انجام وظیفه کردیم. و اینکه خدمت شما عرضم که میدونیم که شما و همکارانتون این روزها خیلی تلاش میکنید، به شما خود قوت میگیم و امیدواریم که این تلاش ها خلاصه به ثمر بنشینه دیگه. کارآفرینی باعث رفاه اجتماعی میشود و خلاصه حال جامعه رو بهبود میبخشه. دوستان عزیزم در اتاق فرمان در حال قرعه کشی هستند. اجازه بدید که تا نام برنده رو به من اعلام بکنم، من پاسخ صحیح رو اعلام کنم. اینکه مقر فعالیت کسب و کار شما کجا خواهد بود، جزء کدام قسمت های طرح کسب و کار برای کارآفرینی هست، گزینه درست گزینه شماره 1 بود. تعریف و توصیف کسب و کار. و اما نام برندم همین الان به دست بنده رسید. برنده امشب پنجشنبه کسی نیست جز آقای صابر جعفری. درود بر شما. هدیه ناقابل از این برنامه تقدیم حضور شما خواهد شد، به رسم یاد بود که مبارکتون باشه. فرصتمون تمام شد دوستان گرامی. تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه با ما همدل و همراه بودید و عذرخواهی میکنم که نشد همه پیامک ها رو هم بخونیم. تعداد پیامک ها زیاد و فرصت ما بسیار کم و محدود هست. به اتفاق آقای دکتر زنده سامی در داخل استودیو و جمعی همکاران در اتاق فرمان، ضمن اینکه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنیم، از حضور شما مرخص میشیم. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.